بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دعا کنیم برای آقامون. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا صلوات بفرسي. انشالله هر چیزی که باب میل حضرت زینب سلام الله علیه هاست در جلسه اتفاق بیفته، اون چیزی که خانم از شنیدنش خوشحال میشه و راضی میشه خدا مقدر کنه به زبان من جاری بشه. با دعای خیر خانم جلسه رو ترک بکنیم. سه تا صلوات بفرستین.
اللهم صل
على محمد جل وعلا. اللهم صل على آل محمد وعجل فرج. اللهم صل على آل محمد وعجل فرج. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اولا تدبر در قرآن کریم به معنای اندیشه در قرآن نیست، و تدبر امر ذهنی نیست، امر اندیشه‌ای نیست. افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. لنگه روبروی تدبر قلوب اقفالها، بحث اندیشه نیست. تدبر متابعه تدبیره، درسته؟ تدبیر بلدید اینا رو؟ بابا میگه دانشجوی امام صادق علیه السلام نیستید؟ عربی نمیخونید؟ میخونید طیب الله. اون شجاعت تو این که میگه آره خیلی جالبه، میدونی؟ شکسته نمیگم، میخونیم. آره میخونیم. تدبیر یعنی من برای تو برنامه بریزم، تدبر یعنی تو برنامه بپذیری. تدبر روح برنامه پذیریه. در واقع من بزنم بشکنم تو بشکنی، تو بشکنی یعنی روح شکستن در تو باشه، منم بزنم بشکنم. به این حالت میگن متابعه، یعنی تو دنباله من میفتی، تو به تبع میای، تو تأثیر میپذیری. افلا یتدبرون القرآن. تدبر چی؟ افلا یتدبرون. آره این آیهش بود. یتدبرون، یتدبرون یعنی تدبیر پذیری، برنامه پذیری. او بر تدبیر میکنه، تو تدبیر میپذیری. لذا امام صادق علیه السلام سر سفره گفت خدای شکرت رسول الله، تو هم ممنون. ابا حنیفه پرسید که آقا کنار خدا از رسول الله هم تشکر میکنی؟ فرمود اینم آیش. ابو حنیفه میگه اصلا تا حالا نخونده بودم اینو. فرمود چرا؟ خونده بودی، خونده بودی، تدبر نکرده بودی، نه اندیشه نکرده بودی، نه سه دور تفسیر شاید اونو گفته، چهار دور تفسیرشو گفته، نه که نخونده، کاره اندیشه ای کرده، حلقه های تدبیر قرآن و تدبر قرآن تشکیل دادن، نه. ولی تو هیچ وقت این برنامه رو نپذیرفتی، یعنی هیچ وقت سر سفره نپرسیدی خدایا چجوری تشکر کنم، تو این روح برنامه پذیری رو نداشتی. همین آیه رو حضرت زهرا سلام الله علیها در رابطه با خلافت امیرالمومنین استفاده کرد که فرمود شماها تدبر نکردید در قرآن. میگه آقا تدبر نکردیم یعنی چی؟ میگه آنچه که او برنامه ریخته بود رو شما نپذیرفتید. میخوره. نگاه کنید ببینید حضرات اهل بیت، هم لغت کمک میکنه، همین عبارت افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها میخوره، هم استفاده های حضرات اهل بیت در جاهایی که اینو کجا استفاده کردن میبینید که علی الدوام تو این سبک استفاده کردن. نگفته برو بشین فکر کن به قرآن، اصلا قرآن کتاب اندیشه ای نیست. یه جمع نگفت خدا تو قرآن من کتاب اندیشه‌ای برای شما میفرستم. کتاب خیلی هیجان انگیز خوشمزه ای رو ما کردیم، بیاد با هم دیگه ببینیم. ریزت زموجه کوکم بی ماه رو خط شبها، تاریک شبی دارم با این همه کوکب ها. اینجا عوض این که یارو بگه به به، خب این وزنش فاعلاتون فاعلاتون مفعولاتون فاعلاتون، میگه بابا ولمون کن، حال کن، جنسش حاله، جنسش قال نیست که. فرمود لو انزلنا هذا القرآن على جبل، نمیشینه فکر کنه، لرأیته خاشن، اثر دلی داره، قلوبهم خاش، اون دیگه تو قرآن هست، قلب خاشه دیگه، من میخوام اون کارو بکنم، تو میشینم فکر میکنم. یکی از اثرات تدبر در قرآن کریم فرمود لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. خداوند متعال میفرماید دلیل اینکه قرآن از منه اینه که اختلافا کثیرا نداره. یعنی شما برای اینکه من عند الله بودنش رو ثابت بکنید باید لم یجد فیه اختلافاً کثیرا رو پیدا کنید. درسته؟ یعنی خداوند متعال می‌فرماید اصلا این اگر یکی دیگه بود مشکلش این بود که بلاغتش به هم می‌خورد، نه مشکلش این بود که نمیدونم فصاحتش به هم می‌خورد، نه کسی بلد نبود قصه های قبلی ها رو بگه، چون قبلا قصه بعضی جاها خدا تو قرآن میگه، میگه این قصه رو هیچکی نمیدونه من میگم، یعنی اونا بود مثلا تو قاره اصحاب کف چی گذشت که کسی نمیدونه، خدا میگه این گذشت دیگه. یا تو گفتگوی حضرت موسی علیه السلام با خدا چی گذشت کسی نمیدونه، که خدا میگه موسی اینو گفت ما هم اینو گفتیم جواب دادیم، حالا کسی هست بگه تو گفتی یا نگفتی. ما تلک به یمینه که یا موسی این چیه تو دستت عصا، حالا تو بگو کسی بود اونجا. این نه، اینا دلیل اینه که از طرف خداست، یا اینا از طرف خداست که دیدید بعضی ها اینا هم خوبه ها، من از باب انکار هیچ وقت وارد نمیشم، اصلا روحیه انکاری ندارم، نه مثلا گاهی اوقات میرم میگم ببین این از طرف خداست. چرا؟ چون ثابت کرده که مثلا 1500 سال پیش، 1400 سال پیش ثابت کرده که در شکم مادر این معجزه علمی هست. کلون فی فلک یسبحون، این یک معجزه علمی قرآنه که اون موقع نمیتونسته کسی متوجه بشه. تا مدت‌ها فکر میکردن فلان سیاره ثابته، الان قرآن میگه نه متحرکه. کی خبر داشت؟ اینا هم خوبه، اما خدا نمیگه نگاه کن من اینا رو دارم. میفرماید من نظم دارم، من نظام دارم تو حرفام. نظامشو پیدا کنی میفهمی از طرف خداست. کی نظام تو رو درک میکنه آخه؟ لذا ما نظام تبلیغی قرآنی نداریم اصلاً. ببین یه ذره داشتیم میگفتم یه ذره داریم، دارم ناشکری میکنم. اصلاً نداریم اصلاً. اون عنصر تکرار شونده‌ای که در همه موجوده و همه رو با هم هماهنگ میکنه. فکر کنم خوب گفتم اون دوره، قشنگ گفتم، فکر نمیگم اینقدر فرهیخته در بیاد کار. عنصر تکرار شونده‌ای که در همه تکرار میشود و همه را با هم هماهنگ میکند. مثلا عنصر تکرار شونده در ماشین حرکت، مثلا در همه تکرار میشه، یعنی همه نسبتی با حرکت پیدا میکنن، بعد همه هم با هم هماهنگ میکنه که به خدمت حرکت در بیان. آقای باتری شما در خدمت دینام باش، آقای دینام شما هم در خدمت باتری باش، شما دوتا در خدمت میلنگ باشید، میلنگ در خدمت چرخ باش، چرخ در خدمت فرمان باش، فرمان در خدمت دنده باش، دنده در خدمت کلاج باش، همه تون ما هم در خدمت حرکت بریم. آقا ترمز چی؟ ترمز یک حرکت است. چون او نباشه باز به نسبت این که بری جلو مشکل میخوری، چون یه سری جاها باید ترمز کنی، ترمزی که بعدش به خدمت حرکت در میاد. دقت میکنین؟ یعنی جایی که میگه واسا. عنصر تکرار شونده در جبهه چیه؟ کشتن دشمن دیگه، چه میدونم ایناست دیگه، فتحه. این علت دوام در همه تکرار میشه. خرید پشتیبانی، باید چیزی بخری که در خدمت فتح باشه. نری همه رو پفک بخری بگی رزمنده ها پفک لازمن. خوابشون رو هماهنگ کن با فتح. مثلا یه تکنیک قرآنیه، من به بعضی از این برادرهای سردار و اینا گفتم، یه زورایی در نیومد کار، میدونی؟ در نمیاد. خدا 60,000 تا سرباز داد به تالوت بود، اون جالوت بود، تالوت بود دیگه، جالوت به آدم بده بود، تالوت آدم خوبه بود. من همیشه تالوت و جالوت و هاروت و ماروت اینا رو قاطی میکنم که اینا خوبن بدن، دقیقا یادم نمیمونه کدومشون خوبن کدومشون بد، ولی فقط میدونم داوود با خوبه بوده، اونو میدونم. اونم چون اوت نداره قاطی نمیکنم، میدونی؟ وود داره تا اوت، حالا میگن تو این کرد، میدونم دیگه. خب چی بود؟ خدا تو قرآن کریم میفرماید که 60,000 تا نیرو داشت، یه دفعه خدا یه دفعه گفتش که خب برادرها این همه خسته تشنه اید آب نمیخورید. قبل از جنگ محرومیت دادن به رزمنده ها، الان میدونید که سیستم چیز، سیستم نظامی برعکس، یعنی زمان جنگ حقوق بیشتر میدن. لااقل یه ذره چربش میکنن دیگه بالاخره. ولی خدا میگه قبل جنگ، قبل عملیات یه محرومیت بده. اونم چه محرومیتی؟
60,000 تا
همه رفتن، 313 نفر موندن. خدایا تو بفرما دیگه، قشنگ کمر بستی که داغون کنی بره دیگه. بعد یه تیکش هم حلال کرد ولی گفت نخورید. اینم تکنیکی ها، میگه بین و طلوع این خوابش حلال ولی نخواب. میگم خب بگو حرامه. میگه نه. گفت مگر به اندازه یک کف دست آب. بعد اون 313 نفر بعضیشون گفت خب یک کف دست که حلاله، خوردیم. واقعا هم خوردن. اون یکی ها گفتن حالا حلال که هست که هست، نمیخوریم. یه دم که گفتن یعنی چی؟ ما میخوایم بجنگیم، غذا نمیدن، آب نمیدن، میگن بجنگ. رفتن. یعنی نتیجه تکنیک خداوند متعال این که از 60,000 نفر چند نفر میرن که میمونه 313 نفر؟ چند نفر؟ 59,700 نفر. آره؟ آره من همیشه ریاضیم ضعیف بود. 59,687 نفر رفتن. شما چه الدافایی از پا به پای هم میاید. میدونی؟ این برام جالبه که پا به پای من میاید. همه رو مرخص کرد رفت. گفت خب اونا که هیچ. بعد از اون 313 نفر یه داب خورده بودن، یه ده هیچی نخورده بودن. رفتن روبروی جالوت که واستادن، اونایی که آب خورده بودن گفتن لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده. نمیشه. اونجا خودش نشون داد. همون مقدار کم بهره‌مندی حلال، یعنی شما قبل عملیات باید بهره‌مندی حلال را هم مدیریت کنی، ولی مدیریت اخلاقی نه مدیریت قانونی. خب اونایی که نخورده بودن گفتن یعنی چی؟ کم منفعت قلیلت قلبت فعت کثیره باذن الله. دلشون اینجا قرص بود. یه تکنیک برای در خدمت فتح. باور بکنید اون 59,000 و اون 687 نفر بودن، اگر بودن شکست می‌خوردن. چرا؟ چون اذن الله دیگه باهاشون نبود. ادامه‌اش هم فکر کنم میگن الله مع الصابرین دیگه. نه نه آخر همین آیه چی میگه؟ کم منفعت انقلبت فعت کثیره به اذن الله والله یحب الصابرین. مع الصابرین مع داره. خب خدا از یه جبه بره کنار بگو 100,000 نفر، تکثیر صفر که عدد درست نمیکنه که. قشنگ گفتم تکثیر صفر عدد درست نمیکنه. همین جلسه الان شما 20,000 نفر هم جمع بشید، صفرید، صفر عدد درست نمیکنه. باید یه فاطمه زهرای دم در واسه عدد درست بشه. نه. از اون عدد درست میشه. و اگر نه تکثیر صفر که عدد درست میکنه. عنصر تکرار شونده قرآن که همه اجزا رو با هم هماهنگ میکنه و همه هم در خدمت اونن. اون چیست؟
چی؟
اهل بیت. اهل بیت هم در خدمت اون میشن. چون تدبر نه، همه اینا مسیر میشه. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. آره. عنصر تکرار شونده در بندگی. بندگی اسمش روشه بنده. یعنی آره آویزون شدن، کوچولو شدن. ماها فکر میکنیم عبد عاشق میشه، عبد کوچولو میشه بعد عاشق میشه. ماها معمولا دلمون میخواد با خدا یه ذره عاشق باشیم. میگم خدایا حالا خیلی گندبازی در نیار دیگه، من و تو عاشقیم. میگه نه چرا؟ مثلا میگه من برای ثواب نیومدم. میگه چرا نیومدی؟ میگه آخه ثواب یه ذره کوچولو میکنه آدمو، زورم میاد، بذار من عاشقت باشم دیگه. بعد برم بیم ورانور پوز بدم بگم ثوابشم نخواستم. تکبر رو ببین. تکبر رو ببین. حضرات اهل بیت یه بارم نگفتن خدای ثوابت نخواستیم، همش میگن خدای میشه یه سیب به ما بدی. میگم حالا سیب محتاج شدی تو؟ میگه نه کوچولو میشم خوشم میاد، خدا هم از کوچولو خوشش میاد، کوچولو با بزرگ خوشش میاد، با هم عاشق و عاشق میشم. میدونی چفت جور همان دیگه. گفت انتل غفور انل مرحوم، انتل عالم انل جاهل، اینجوری چفت میشن. ما جلو هر اسم خدا اسم داریم، خدا هزار تا اسم داره، ما هم هزار تا اسم داریم. میگم تو چی؟ میگه عالم. میگه من جاهل. تو چی؟ میگه من قوی. میگه خب پس من ضعیف. اینجوریم. میگه تو چی؟ بزرگ. میگه پس من کوچولوتم. عبد کوچولو میشه، عبد عاشق نمیشه که. میخواد بندازه گردن خدا که بیا با سرخاله بشیم، بیا ثواباتم نخواستم، من فقط برا تو اومدم، یه منتم بذار. تو مناجات هم نشون میده دیگه، خدایا همه رفتن شمال من اینجا. حالا تو هم میرفتی شمال، فکر کردی شمال خدا کم میشه؟ خدای زیر قبه امام حسین با خدای لب ساحل فرقی نداره، خدا خداست. تو بروش اونجا، فکر کردی خدای من کم شد؟ نشد که. به چی میگی؟ میگه خدای من که نمیخواستم منت بذارم. میگه خب چرا نمیخواستی؟ داشتی میذاشتی دیگه. اگه میخواستی درست مناجات کنی بعد میگفتی غلط کردم برم شما بجا کردم. یا اهل بیت هیچ که پیدا نمیکنم این گناه های منو ببخشه، بود میرفتم. آها جامعه کبیره میگیم کارم گیرته. آفرین. اینجوری میگی خوششون میاد، ببین چه کوچولوئی. عنصر تکرار شونده. ما برادرای مبلغ، ما آخوندها هر جوری از هر جای دین بتونیم میگیم. ما هیچ نظام تکرار شونده تبلیغی که آخرش باید یه چیز تثبیت بشه نداریم و این جز با این جز هماهنگ در خدمت اون جز. نه بابا ما همجوری میگیم دیگه. یه دفعه میبینی پشت سر هم دینا و ماشینای گنده کن. ما فکر کردیم خوب شدن یعنی رشد. نه، خوب شدن یعنی دارایی های تلمبار شده، یعنی شمش هایی که تو شب گرسنه میخوابی روشون. مرد حسابی به جای این همه شمش دادن به بچه هیئتی ها یه دوتا نوم میدادی گرسنگیشون برطرف بشه. هیئتی های ما خیلی داران اما فقیرانه زندگی میکنن. اینه که اثر داراییشون تو جامعه نشون داده نمیشه، چون اصلا مصرف نمیکنن که. صد تا روایت بگو. رضا اون پیر مرده اومد تو مسجد گفت چی میگی پیامبر؟ گفت فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره. گفت اینه دین تو؟ گفت آمنا. خب یا علی کار نداریم، این خداحافظ شما. داشت میرفت پیامبر نگاهش کرد گفت این عربی اومد فقیه داره میره. یه دارایی درست مصرف شده تموم میکنه کارو. یکی از نشونه های این که جامعه مذهبی ما دچار پرخوری شده، نه مفید خوری، در حالی که پرخوری ریشه مریضیه. قشنگ گفتم اینا، من هر وقت قشنگ میگم خودم خوشم میاد، باور کن. فکر میکنه فقط اگه لقمه ها رو ریخت توی معدش مریض میشه. خب آقا تو روایت هارم بریزی تو روحت مریض میشه دیگه. آقا سیب مفید نیست؟ مسئله اینه که چقدر میخوری؟ کی میخوری؟ اینا مهمه دیگه. و اینا سیب هی بخوره هی بخوره، همون این که تو رو قرار بود شفا بده مریض میکنه. همین آیات قرآن شما ها رو مریض میکنه. واسه همین اولش میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دوباره چی میخواد بشه؟ جالبه نداریم تو روایت خوندن بگید اعوذ بالله. میگه و اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. دوباره میخوام چه خاکی به سر خودمون میکنیم با این قرآن؟ من نمیدونم. میگه اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، مثل اینکه مثلا یه موشک هسته‌ای رو می‌خوای یه دونه پیچش رو جابجا کنی میام یا اول فاست کمک کن. این فاستعذ بالله دیگه، این یه دونه تکون بخوره همه‌تون می‌رید هوا. ما که همینجوری داریم با قرآن میچرخونیم قرآنو، میدونین؟ کیلوی مثلا یکی از نشونه هایی که هیئتی ها پرخورن اینه که هی میگه حاج آقا منبر جدید چی داریم؟ میگم بابا میگه من خواننده هر بار یه دونه ترک درست کنم. والا اینا که اونجا هم گفتی خب ببخشید چی کار کنم؟ جدید بگو. حالا اینقدر جدید خواستم برای چی؟ یه بار یکی پیام داده بود حاج آقا یکم مطالعه کن اینقدر این ورمار منبر نرو. گفتم حالا من که عهد کردم همیشه 20 منبر آماده داشته باشم ولی نگم، برم همونی که قبلا گفتم و بگم که خیالم راحت باشه که از سر اون نمیرم تکرار کنم. ولی داداش خدا تو قرآن کریم 31 بار تو قرآن فرمود جنات تجری من تحت الانهار، باغ زیرش رودخونه، باغ زیرش رودخونه، باغ زیرش رودخونه. خدا یه بار گفت باغ هست زیرش رودخونه، دیگه فهمیدیم دیگه. آخه نمیدونی باغ زیرش رودخونه؟ چرا تکرار میکنی؟ چرا هی تکرار میکنی؟ یعنی من اگه آخوند باشم، اسلامی باشم، باید 31 منبر تکراری راجب باغهایی که زیرش رودخونه هست برم. بعد تو باید بیای بشنوی بگی خب بگو بگو. میام آقا نشینده بودی؟ میگه چرا؟ خدا یه بار بگو الرحمن علم القرآن، اینه آخرش بگو فبعی یا الله ربکم تو کذبان. بعد میفهمیم همه رو داری میگی. میگه نه خورشید فبعی یا الله ربکم تو کذبان، ما فبعی یا الله رب، درخت فبعی یا الله ربکم تو کذبان. خب یه بار گفتی دیگه. نه بعد جالبه میدین در آداب این سوره اینه که هر بار خدا میگه فبعی یا الله ربکم تو بگو لا به شیء من الله ربی و کذب. میگم حالا یه بار گفتی دیگه. نه من دنبال یک عنصر تکرار شونده ای هستم. در تکرار هم گاهی عنصر تکرار شونده است. گاهی در یک ماشین نزدیک 100 تا پیچ شماره 16 هست. ای تکرار، ای تکرار. ولی هر بار کار کردی دارد. عنصر تکرار شونده. پس من تا الان چی دارم میگم؟ دارم میگم آقا خدا تو قرآن میگه اگه از کس دیگه بود قرآن اختلاف توش پیدا میکنید. اختلاف چی پیدا میکنیم؟ همه چی در خدمت یه چیز نبود، یه جا خارج میزن در خدمت یه چیز دیگه استفاده میکن. تو اگه بتونی اون عنصر تکرار شونده قرآن رو پیدا بکنی، هی میگی آها 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 آها. گفت فرمانده میگه بشین پاشو، بشین پاشو. آخر سربازه گفت آقا جون برو فکراتو بکن، بالاخره یه تصمیم بگیر، بشینیم یا پاشیم. یه دفعه ببینید دستورات متناقض در خدمت یک هدفه و این تناقض نیست. در تناقض هش وحدت شرط دان. خدا میگه اگه تونستید عدالت برقرار کنید چرت و زن بگیرید. البته نمیتونید عدالت برقرار کنید. خب خدای بالاخره میتونیم نمیتونیم. امام صادق میفرماید اون عدالت با این عدالت فرق میکنه. من میگم فرقم نکنه اب نداره، بشین پاشوه. من اینا رو تناقض نمیبینم. گفت زمان رسول الله ریش رنگ کردن مشکل داشت، بعدن ریش رنگ کردن مشکلی نداشت. یا برعکس، هم میشه اینو قاطی میکنم، یکی تالوت و یکی جالوت، یکی هاروت و یکی ماروت، یکی هم اینه که من قاطی میکنم. برعکس، زمان رسول الله بعد اومن اینجوری بوده. پس با یک فلسفه دو دستور، با یه فلسفه دو دستور متناقض. یعنی فلسفهش اینه که تعین مسلمین باشه، قدرت مسلمین باشه. یه جا میگه ریش رنگ بذار، یه جا میگه ریش رنگ نذار. این اونجا به قدرتت میانجام، این اینجا. امین نداره که. یه جا میگیم ساکت، بعد مدعا میاد میگه جواب بدید، همه داد بزنین. میگم آقا بالاخره ساکت باشیم یا داد بزنیم؟ میگه در خدمت چی باشیم؟ ما نگاه میکنیم به ماشین، میگیم اون دیوانه ای که اینو طراحی کرده نگاهش کن، هم ترمز گذاشته هم گاز، بالاخره یا گاز یا ترمز. میگم آقا در فلسفه مشترک دستور متناقض در میاد. رضا میگه برو اونو پیدا کن، بعد بیا تکلیف همه رو پیدا کن. یک عنصر تکرار شونده ای که فوق العاده است رفتارای خدا. یعنی من همیشه کیف میکنم، میام خدایا خیلی باحالی، خیلی خوبی. قشنگ برید آیات رو نگاه بکنید این شکلی. مثلا میفرماید الا بالله باید به من اعتماد کنی. با فرمول بخوای با من تا بکنی نمیتونی. یکی از اون فلسفه لیعبدون اقتضا میکند خدا خیلی فرمول پذیر نیست، در این حال که بسیار فرمول پذیره. فرمول پذیریش چجوریه؟ میفرماید اعتماد. اعتماد یعنی چی؟ یعنی من کارهایی میکنم که نمیشه حل کنی دیگه، یعنی فرمول پذیر نیست. فرمولش اعتماده. مثلا میگه موسی این بنی اسرائیل وردار برو سمت نیل. موسی یه لوکیشن رو زد، دید نیم ساعته میرسه. بنی اسرائیل رو صبح حرکت داد، رفتن رسیدن به رودخونه. آدرسی که خود خدا داده بن‌بسته. بعد هی بنی اسرائیل باور که اینا تو روایت هی میمده میگفتم موسی همینجاست. موسی هم گفت آره دیگه. بعد میگفت نمیخوره اینجا راه باشه، ببین اینجا باید پل باشه آخه. ببین مثلا دوتا خیابون اون مرتن نیست، دوتا خیابون این مرتن نیست. موسی نگاه میکرد اینجاست. گفت اینجا نیست، گفت اینجاست. همه که تموم شد گفت انا لمدرکون. اعتماد دیدید؟ خدای تو نمیدونستی اینا برسن پشت در، پشت اون ببخشید رودخونه اینجوری میشن؟ میگه چرا؟ داری اسرائیلی عمل میکنی ها، یکم ببخشید فرعونی. عملا خدا انداخت تو هچل بنی اسرائیل رو، فرعون داشت بشکم میزد با نقشه ای که خدا داده بود. همون نگاهشو کجا رفتن پشت نیل گیر کردن. دو نفر موندن ظاهرن برای موسی، لااقل دو نفر نقل شده. یکیشون اومد گفت موسی همین جاست. گواره دیگه. گفت حالا من میرم رو رودخونه ببینم چه جوری میشه. رفت موند. گفت بچه ها این که آب ظاهرشه، بیاید بریم. گفت نه بابا. فرعون این نگاه میکرد کوچه با مس گیر آورده اینا رو دیگه. بعد اینا هی به موسی میگفتن داغت این چه وضع آدرسه. بعد موسی میگفت چیکار کنم من یا ربی سیهدین انشالله. سیهدین یعنی من نمیدونم چیکار کنم. من خیلی دوست داشتم قیافه موسی رو اونجا ببینم. آدرس خدا داده، هی میگن چی شد؟ من چه میدونم چی شد، چیکار کنم الان من؟ بعد این نال مدرکون، بعد فرعون میگفت دمش گرم. یعنی گاهی اوقات آدرس خدا به اسرائیلیا انگیزه میده، جبه حق و میگه این نال مدرکون، بعد بخش شدیم رفت. هی میگم اسرائیلیا، فرعون، درست؟
بعد یه دفعه که میرسه آخرین لحظاتی که در نقل هست که شمشیر فرعون هم حس کردن، اون آخری ها اون تهیه رو من دوست داشتم ببینم. اونی که اول واسده الان نرسی، اون تهیه تو رو خدا برید جلو دیگه. خدا یه دفعه گفت خب برید برید. اعتماد توضیح نداره، میدونید؟ برای همین دوست داشتم قیافه موسی رو ببینم اونجا. توضیح نداره. میگه حاج آقا شما میخواهید ما را به یک نفهمی دعوت بکنید، هی میگویید توضیح ندارد. میگم خب چیکار کنم؟ بفرمایید توضیح بدید. اسرائیل میخواست اصلا نصرالله رو بزنه، میگه یه نیل فروشانم اشانتیوم میدم اونم ببرید. میگم والا خدای اونا میخواستن حسن نصرالله رو بزنه، خب اینو برمیدش میامرد ایران. میگه نه من میدم میره، یه سوری هم بدیم. به نظرم باز خدای یکی دوتا دیگه هم میده، حالا ببین. اصلا میدونین مربی وقتی که میخواد درست رفتار بکنه نقش حریف رو بازی میکنه دیگه، لگد میزنه به صورت شاگردش. همیشه هر جا دیدید خدا اسرائیلی عمل میکنه، خدا طرفدار جبهه حق. میدونیم برای چی این کارو میکنیم؟ خب من چون طرفدار جبهه مقاومتم باید چند تا فرمانده هاشون، چند تا خدایا، چند تا، میدونید چند تا یعنی چند تا؟ میگم همشون. میگم خب چرا همشون؟ میگم همجوری دیگه. یه دفعه بشینم میگن الماس نمیشه. من میگم میشه. میگم با چه محاسبه این؟ اگه قرار بود محاسبه بشه که اعتماد، من از اول گفته بودم همه چیو با لیعبدون حلش کن. من نگفته بودم، فرمود روزی، فرمود اعتماد. من حیث لا یحتسب، یعنی بشین حساب کن در نمیاد. بعد خدایا من باید الان برم این سبک زندگی رو به مردم توضیح بدم آخه، قربونت برم. من همیشه به خدا میگم بیا خودت توضیح بده، کاراتو ببین آخه. میگم برو مبحث رزق رو راه جا بنداز و بهشون بگو که معلوم نیست از کجا میرسه. میگم خسته نباشی، من چجوری اینا راه بندازم آخه؟ این همیشه فیش حقوقی جلوشه. اینا به اینا گفتن تموم بشین میرید اونه داره، میرید اونه داره، میرید اونه داره، میرید اونه داره. همه تو معلومه دیگه. عنصر تکرار شونده آنگاه جنات تجریم تحت الانهار در میاد. آنگاه میگه وقتی میری خونه اتاق پدر مادرت در بزن در میاد. اونجا یوسف در میاد، اونجا زلیخا در میاد، اینجا چی در میاد، اینجا چی در میاد. یه دفعه عنصر تکرار شونده کشف می شود. لذا رفتار خیلی از حضرات همینجوری بود. اعتماد کنین. هارون برو توی این یارو بود تنور.
دقیقا وقتی که اون طرف میگفت ما یه عده سرباز هستیم، شما قیام کن ما کمکت میکنیم، اما بیا برو تو تنور. یا گفتیم قیام میکنیم، نگفتیم که دیوونگی میکنیم. که گفت نمیری تو تنور؟ گفت نه. هارون تو برو. تو روایتش تا اونجا که یادم میگه هارون کفشاشو در آورد اینجوری زد زیر بغلش رفت تو تنور. بفرمایید منطقش رو توضیح بدید، من چجوری این دین رو توضیح بدم الان؟ بعد میگه درش رو گذاشت شروع که خب خراسان چه خبر؟ گفت آقا خراسان چیم؟ تو تنور سوخت تموم شد، کباب شد، حیفه، بیار بخوریم از دخل. یه دفعه برد در آورد گفت این مشقی بود، اصلا قضیه نبود، تصویر غلط انداز است و این تصویر غلط انداز است. و برید تو قرآن هی نگاه کنید، هی میگه تصویر غلط انداز است. با همین تصویر غلط انداز شیطان فریب خورد. شیطان همش فکر میکنه نفر اوله. خدا هم میگفت آفرین شیطان، میگفت دیدی هی والمون میشه. یه دفعه گفتش که لقمه برای ابلیس هست، یه دفعه گذاشت تو دهن آدم، گفت ابلیس حالت چطوره؟ خب چرا بهش توفیق میدی؟ چرا بهش هی فرصت میدی عبادت کنه؟ خب عزیز من بزن به کمرش، نزار 4000 رکعت، 4000 سال دو رکعتی نماز بخونه، نزار این کارا رو بکنه.
فرماید نه دیگه اونجوری نیست. آقایان برید عنصر تکرار شونده قرآن رو پیدا کنید و بعد همه را با او بسنجید. من البته عنصر تکرار شونده اصلی رو فکر میکنم مفهوم دیگه ای باشه، ولی فعلا در همین حد عرض کردم خدمتتون. ابی عبدالله علیه السلام بسیار از این موضوع استفاده کرد. گفتن که آقا خبر از کوفه داریم، بیایی این ور باید خبر بدیم. فرمان نه دیگه همینجا بگید. چرا؟ میخوام بشنون چی شده؟ مسلم ابن عقیل رو کشتن، جنازش هم رو زمین دارن میکشن. آقا نظر شما چیه؟ رفتن. حسین جون تو که میدونی بگی برن میرن، چرا این کارو میکنی؟ فرمان همینه. شب عاشورا که واسط گفت برید، رسما گفت برید، منظورش این بود که نرید. نمیخواید بگید منظور ابی عبدالله این بود که برید، و نمیخواید بگید شوخی کرد که برید. جدی میگه برو، معناش اینه که نرو. من خب من چجوری بفهمم حرفای تو رو؟
همینه دیگه. و این آدمی که به حضرت عباس میگه برو، غروب عاشورا بلند شده بود میگه هل من ذاب بن یذب بن حرم رسول الله، یکی هست از این بچه ها دفاع کنه؟ عزیزم تو که بین اونایی که بودن میگفتی برو، میری بین اینایی که اصلا اومدن بکشنت میگی بیا. بالاخره ما نفهمیدیم، بیایم میگی برو، نمیایم میگی بیا. بالاخره چیکار کنم؟ فرمود اون تکنیک های عبودیت از همین پیچیدگی ها خلق میشه. ماها فکر میکنیم امام زمان تشریف بیاره میگوید این کار رو انجام بدهید، همه به خط میشن انجام میدن. خب میرویم کار بعدی رو انجام بدهیم. امام به همین سادگی امامت میکنن؟ نه بابا، یه دفعه فقها در میان 10 تا تناقض امامو در میارن. بعد میگه این چه امامی انقدر متناقض؟ نه متناقض نیست، باید بفهمی چی کار دارم میکنم.
اونی که زودتر از همه متوجه شد نباید بره، میگن اول فاز بود نافذ البصیره. بلند شد گفت جواب هیچ مسئله این نیست که از حسین جدا بشم. حسین جان تو مسئله من نیستی، جواب مسئله منی. خدا مسئله انسان نیست، جواب مسئله انسانه. حجاب مسئله ما نیست، جواب مسئله ماست. روی جوابها دعوا نکنید، بیایید مسئله رو درست تر کنید. بدون سوال که نمیشه رو جواب دعوا کرد. رضا چون حسین جواب مسئله بود اونا میدونستن، میگو برید، نمیشه حتی جدا شد. بعد اول فاز خیلی کاندیدای جنگیدن بود دیگه، میدونید همه اومدن گفتن حسین جون فرصت بده بریم شهید شیم.
همشون برید ببینید عشق به شهادت. ابوالفضل اومد گفت میخوای برم انتقام بگیرم، نیومد شهید شه. همتش خیلی بلند بود، عین طالب و به دم المقتول به کربلا، کار امام زمانه. او اومده میگه که من برم برا ورقو برگردونم. یه دفعه گفت یه ذره آب بیار. اونی که از همه خوبیاش جمع کرده بود در خدمت ابی عبدالله، ابی عبدالله گفت من بهت میگم همه رو بذار کنار. ماها خیلی از اوقات خوبیامون تو دستگاه امام حسین مصرف نشه، به خود امام حسین اعتراض میکنه، میگه پس من این همه درس خوندم برای چی؟ پس من این همه کمالات به دست آوردم که آخرش به من بگی برو کنار؟ خیلی از اوقات امام داشته های یه نفر رو معطل میکنه، میگه بذار کنار برو آب بیار. ابوالفضل همونجا همه رو ریخت بر، گفت علم به کنار، بازو به کنار، همش. چی خواستی؟ گفت آب. چشم، ورد واحد، همه واحد شد دیگه، آب آوردن. بعضی ها میگن رفتنی بچه ها رو دید که دارن شکم ها رو به خاک میمالن. گفت میرم آرزوهاتو برآورده میکنم حسین، تا از من خواستی آب بیارم. من به نظرم خیلی آب رو داد ابوالفضل. میدونین اون کسی که از همه بیشتر روش حساب میشد برای جنگیدن، نه تنها نجنگید بلکه آب نتونست بیاره. منید یه وقتی هست که یه کار خیلی پیچیده ازش خواستن، ولی یه وقتی کاریه که روندش روشنه، برو آب بردار بیار. خیلی با امید رفت، رفت رسید به آب. خدایا چرا ابوالفضل میرسونی به آب؟ چرا تو راه رفتن نمی کشیش؟ ابوالفضل با آب ریخته کشته میشه. ابوالفضل در راه رسیدن به آب نبود، آب رسیده را میان دست راستش را زدن، گفت نه میرسم هنوز. دست چپش را زدن، میرسم هنوز. چشمش زدن، میرسم هنوز. یه دفعه تیر به مشک خورد، وقف العباس. نگفت عباس رو نگه داشتم، مقتل میگه وقف العباس، خودش دیگه واستم. گفت دیگه حالا کجا برم؟ متحیرن حیرت زده موند، چی کار کنم؟ کجا برم؟ برم بگم چی؟ خیلی خجالت زده سرش انداخت باید. سرباز شکستش خوبه، سرباز دست خالیش خوبه. سرباز دارایی مصرف کرده داشته باشه، وقف متحیرا خوبه. یه دفعه واستاد، گفت دیگه بزنید دیگه، دیگه منو بدون دست، منو بدون چشم، سربار اربابم، دیگه جلو دست و پاشو میگیرم، دیگه جلو دست و پاشو میگیرم. ابی عبدالله رسید بالا سرش، بالا سر همه حرف زد الا ابوالفضل. دقت کنید، بالا سر علی اکبر حرف زد، بالا سر قاسم ابن الحسن حرف زد، بالا سر مسلم ابن اوسجه. هر وقت میومد بالا سر یکی، مرثیه سرایی میکرد ابی عبدالله، جملاتی میگفت، مد میگفت، هر چی بود حرف میزد. بالا بدن ابوالفضل حرف نزد، فقط اومد زیر بدن رو بگیره. یه دفعه ابوالفضل پرسید مازا تورید چی کار میخوای بکنی؟ گفت میخوام برات گردونم به خیمه ها. خدا شاهده من معتقدم حضرت عباس دید دست ابی عبدالله بندشه، خیمه ها بدون محافظ مونده، خواست دست امام رها کنه. نه خجالت از سکینه، هر کی تو کربلا کاری کرد اون وجه توجهش فقط کار برای امام حسینه، یعنی فقط میخواد کار امام حسین را بیفته. عاشق بار معشوق رو ور میداره. خواست یه باری رو دوش ابی عبدالله ورداره، دید امامش دستش بند این بدن شده، خیمه هم بدون محافظ شده، چی به حسین بگم که منو رها کنه بره؟ گفت حسین جون تا حالا شده من چیزی ازت بخوام؟ 35 سال عمر کردم چیزی ازت خواستم؟ همیشه تو خواستی من گفتم چشم. میشه یه بار من یه چیز بخوام؟ گفت چی میخوای؟ گفت از سکین خجالت میکشم، من اینجا بذار برو. آه حسین بالا سر برادرش واسان دست و پا زدن، چی بگم دستی داشت، فقط هی میزد رو دستش میگفت دیدی بیچاره شده، دیدی بیچاره شده. هرچی از این بدن جدا میشد اونا میومدن سمت. انقدر که ابی عبدالله خیلی فاصله گرفت دیگه نمیتونست برگرده بالا بدن ابوالفضل، خیالشون راحت شد، نشستن سر فرصت، آخرین دارایی ابوالفضل هم ازش گرفتن، قد رشید هم دیگه نداشته باش، اولین مقطع الاعضای کربلا ابوالفضل، اولین بدنی که برهنه شد تو کربلا ابوالفضل، علی لعنت الله علی القوم الظالمین.